بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. يقينا شناخت امام معصوم، امام واجب الاطاعه که پروردگار اطاعتشو بر ما فقط به خاطر تأمین سعادت دنیا و آخرت ما واجب کرده، بر همه ما لازمه. اگر بخواهیم وجود مبارک حضرت ابی عبدالله الحسین رو بشناسیم که با شناخت ایشون یقیناً همه انبیا و ائمه برای ما شناخته خواهند شد، باید به سه منبع مراجعه کنیم، راه دیگری نداره. منبع اول قرآن مجید. ما در کتاب خدا هم کلمه امام رو میبینیم در سوره بقره که یکی از مصادیق این لغت حضرت سید الشهدا است. هم کلمه ائمه رو میبینیم در سوره مبارکه انبیا که یکی از امامان ابی عبدالله. خیلی جالبه این یه نفر رو انسان بشناسه همه انبیا رو شناخته. دلیلش رو میگم. یه نفر رو آدم بشناسه همه امامان قبل از ابی عبدالله و بعد از ابی عبدالله رو شناخته. ایشون مرکز دایره معرفت. معرفتی که گرانبهاترین گوهر برای قلب انسانه. علت انحراف همه منحرفین، فساد همه مفسدین، کفر همه کافران، شرک و نفاق همه مشرکان و منافقان، نشناختن امام تعیین شده از جانب پروردگار مهربان عالمه، چون قبله نمایی که صراط مستقیمو نشون میده امام. شما ممکنه بگین قبله نمای صراط مستقیم قرآنه. اگر واقعا قبله نمای صراط مستقیم قرآن باشه، چرا در کتاب‌های مهم نقل کردن خیلی از اونایی که ریشه‌شون عرب بود، اجدادشون عرب بودن و قرآن به زبان اونها نازل شده؟ یکیش جابر ابن عبدالله انصاری که اهل تسنن نقل میکنن در جلد اول کتاب ینابیع المودّة که از کتابای مهمشونه، اومد پیش پیغمبر گفت من دو بخش یه آیه رو میفهمم، یه بخشش رو نمیفهمم. پیغمبر فرمود آیه رو بخون. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. گفت من اطیع الله رو میفهمم، خدا رو اطاعت کنید، واجبم هست، وجوبشم به خاطر اینه که ذره ای سعادت دنیا و آخرت از دست ما نره. وجوب به معنی زور نیست، ما اصلا وجوب به معنی زور نداریم. زور کلمش اکراهه، یعنی بیان هفتیر بذارن بغل گوشم بگن یا وایسا نماز مغربشاتو بخون یا ماشن رو میچکون و منم بخونم، در حالی که دوست ندارم بخونم، خوشم نمیاد نماز بخونم، اما از ترس اصلاحی میخونم. این نماز اسمش نماز اکراهیه، نماز زوریه، نه ثواب داره نه ارزش داره نه قبول میشه. اما واجب به معنای اصلح روی شقیق گذاشتن نیست، واجب یعنی بنده من، اگر رهات بکنم به خیر دنیا و آخرت پشت پا میزنی. من این حکم و این مسئله رو، این راه رو، این روش رو بر تو واجب کردم که بهتر بپذیری، قبول بکنی، چون پای زور در کارنی من میتونم واجب و عمل نکنم، چون اصلاحی که رو گردنم نیست. نماز واجبه در 24 ساعت 17 رکعت خیلی ها نمیخونم، پس واجب به معنی زورگیری نیست. روزه واجبه، خیلی ها نمیگیرن، این به معنی زورگیری نی، واجبه، ولی خیلی ها شونه خالی میکنن. حجاب برای زن با توجه به عوارض و مفاسد بی‌حجابی واجبه، اما خیلی ها این واجب رو مراعات نمی کنن. معلوم میشه واجب به معنی اجبار و اکراه نیست. اینکه آدم با محبت با زبان نرم به یه نفر میگه نماز بخون حیف، میگه مگه زوره؟ نه زور نی، نخو. یا آدم به یه محرمش میگه حجاب و رعایت کن لازمه واجبه، میگه مگه زوره؟ نه واجب به معنی زور نی، خو انجام ند. اونجایی که پای زور در کاره من نمیتونم انجام ندم، دستبای منو میبندم، یکی میشینه رو پام، یکی میشینه رو شکمم، یکی میشینه رو سینم، یکی هم دوتا فکمو وا میکنه عرق میریزه تو دهنم و منم نمیخوام این کار انجام بگیره. با زور این کار رو انجام دادن، من گناهکارم؟ نه. قیامت دادگاه دارم؟ نه. جریمه دارم؟ نه. امور اسلام زوری نیست. اینکه قرآن میگه لا اکراه فی الدین، یعنی من هیچی رو به شما اجبار نمی کنم که ارادمو بدرقتون بکنم، اختیارتون رو اکار بندازم و خودم بل اجبار وادار عمل بکنم شما رو. نه من این کار رو نمی کنم. من میگم واجبه یعنی به خیرته، یعنی به صلاحته، یعنی این واجب معدنیه که اگر با انجام دادن درشو وا کنی سعادت دنیا و آخرت از این معدن استکشاف میشه، معنی واجب. و به عبارت دیگه واجب یعنی ظهور عشق شدید پروردگار به بندش، معنی واجب. شناخت امام واجبه، معنی واجب روشن شد. اطیع الله یعنی واجب از خدا اطاعت کنی، معنی واجب روشن شد. و اطیع الرسول واجب پیغمبر اطاعت کنی، معنی واجب روشن شد. بعد جابر ابن عبدالله گفت من بقیه آیه رو نمیفهمم که خدا فرموده و اولی الامر منکم، اونایی که صاحب امر و صاحب فرمانن اونا هم واجب ازشون اطاعت بشه. حضرت فرمود من الان این قسمت آیه رو برات روشن میکنم. باز تکرار کنم، اینو اهل تسنن نقل کردن، در یکی از مهمترین کتابشون ینابیع المودّة، نویسندش هم شیخ سلیمان بلخیه و مذهبش هم حنفیه. کتاب رو هم در اسلامبول ترکیه نوشته، حدود 150-60 سال پیش. پیغمبر اکرم دستش رو گذاشت رو شانه امیرالمؤمنین، گو اولی الامر اینه. بعدش هم حضرت حسن، بعد حسین، تا امام زمان و اون روز پیغمبر تو مسجد برای جابر شمرد، که در این روایت همه این 12 اسم هستش. خب قرآن مجید قبله نمانی به طور کامل به طرف صراط مستقیم. اگه قبله نما بود هر عربی همه قرآنو می فهمید. عمر ابن عبید بصری آدم 90 ساله بود، از شهر بصره نزدیک 2000 کیلومتر بلند شد اومد مدینه، اومد خدمت امام صادق. عالم اهل بصره بود، درس میداد، دانشمند تربیت میکرد. به امام صادق گفت من 2000 کیلومتر راه اومدم برای اینکه یا آیه رو نمیفهمم. فرمودن بخون آیه رو. عرض کرد این تجتن بو کبائر ما تنهون ان نکفر انکم سیئاتکم، شما بندگان من از گناه کبیره اجتناب کنید، دامنتون رو به گناهان کبیره آلوده نکنید، من گناهان کوچکتون رو میبخشم. کجاشو نمیفهمی؟ گفت انتجتن بو کبائر، گناهان کبیره چیه؟ امام صادق یه قاعده بهش یاد داد، فرمود از اول قرآن تا آخر قرآن هر جا خدا گناهی رو ذکر کرده و پشتش وعده آتش داده، اون گناه گناه کبیره است. خواه اگه خود قرآن هدایت کامل به صراط مستقیم میکرد که این آدم 90 ساله عرب عالم مدرس بلند نمیشد 2000 کیلومتر بیاد پیش امام صادق و نصف یه آیه رو بپرسه. امام یه جهت کامل، یه قطب نما، یه قبله نمای کامل به طرف صراط مستقیم. لذا باز اهل سنت از ابن عباس که از راویان خودشونه، خیلی کتاباشون روایت از ابن عباس نقل کرده، ابن عباس میگه کسی اومد مسجد به پیغمبر گفت اهدنا الصراط المستقیم، معنیش چیه که ما هر روز تو نماز میخونیم اهدنا الصراط المستقیم؟ صراط مستقیم چیه؟ راه چیه این راه؟ پیغمبر اکرم دست گذاشت رو شانه امیرالمؤمنین، فرمود هازا صراط مستقیم، صراط مستقیم این انسانی که فکرش، قلبش، روحش، نیتش، عملش، اخلاقش، رفتارش، کردارش در همه امور زندگی مستقیم، این صراط مستقیم. خب من اگه امامو نشناسم با کدوم قبله نما باید برم سراغ صراط مستقیم؟ قرآن که پیچیدگی های خودشو داره، قرآن آیات محکم داره، آیات متشابه داره، آیات مطلق داره، آیات مقید داره، آیات ناسخ داره، آیات منسوخ داره، اشارات داره، لطائف داره، حقایق داره، دقایق داره، ظرائف داره. من اینا رو چجوری بفهمم؟ ما گاهی 30 سال قم درس میخونیم، نجف درس میخونیم، کنار خیلی از آیات قرآن لنگ لنگی، باید مراجعه بکنیم به تفسیر برهان، نور و ثقلین، ببینیم ائمه ما این آیه رو پیچیدگیشو چگونه برطرف کردن. و اگه مراجعه نکنیم تا قیامت هم قرآن رو نمیفهم. شما خیال نکنید بعضی از ما که تو این لباس هستیم 20 سال 30 سال درس خوندیم به قول بچه های امرو قرآن مجید و فول فولیم. نه، اینجور نیست. ما بخشی از قرآن رو نمیفهمیم، شما هم که دروس ما رو نخوندین خیلی از قرآن رو نمیفهمیم. فهموندن قرآن کار امامه. او قبله نما به طرف صراط مستقیم الهیه. فاسدان چرا فاسدان؟ مشرکان، منافقان، کافران، حق ستیزان، متکبران چرا فاسدان؟ مال مردم خورا چرا فاسدان؟ دوزا، یاقیا، رشوه‌گیرا، اختلاس کنندگان چرا این گونن؟ چون ذره ای معرفت به امام تعیین شده از جانب پروردگار ندارن. و الا یادم معرفت پیدا کنه عاشق میشه. عشق موتور حرکت ما رو به طرف روش امام، منش امام، اخلاق امام حرکت میده. چون عاشق نمیتونه از معشوق جدا زندگی کنه. حالا میخواد معشوقش باشه، میخواد نباشه. مگه اویس قرن معشوقش پیغمبر پیشش بود؟ یمن تا مدینه خیلی راهه. ولی اویس زمان پیغمبر زندگی میکرد ولی پیغمبر رو ندید. انقدر به مادرش اصرار کرد یه بار من برم مدینه رسول خدا رو ببینم و برگردم، گو نصف روز بهت اجازه میدم، من طاقت دوری تو رو ندارم. انگارم این یه پسر رو داشت. این شترچران یمنی بلند شد این همه مسیر رو اومد مدینه. اتفاقا پیغمبر مسافرت بود، نبودش. تا زورم موند همون مقداری که مادر گفته بود. و فکر نکنید اگه میگو ولی مادرم گفته بذار بمونم، از رضایت مادر که آدم رد بشه یا پدر و بیفته در مرحله پس از رضایت، بین او و بین خدا حجاب پیش میاد. چون پروردگار به پدر و مادر در قرآن خیلی احترام کرده. جالب هم اینه کاری نداره پدر مادر دیندار باشن یا بیدین باشن، اصلا برای آیات قرآن فرقی نمی کنه. قرآن فقط میگه پدر مادرت بیدینن، در اطاعت از من اگه گفتن راضی نیستم اینو گوش نده. اما چجوری گوش نده؟ نه با تلخی، نه با داد، نه با موش بلند کردن. اگر گفتن از خدا و پیغمبر اطاعت نکن، دیندار نباش، نمازخون نباش، پا منبر درست حسابی نرو، تو جلسات اهل بیت نرو، فلا تطعهما، فقط گوش نده. اما و صاحبهما فی دنیا معروفا، پسندیده باهاشون رفتار کن. تلخ حرف نزن به پدر مادر بیدین، نگاه تلخ نکن، قصدارشون نکن، دلشونو نگران نکن. اگه بنا شد اطاعت نکنی، فقط جایی که میگن با خدا و پیغمبر مخالفت کن اطاعت نکن، اما دیگه حرف نزن، دادم نزن، چشم قرم نرو، تلخم نشو. صاحب هما فی دنیا معروفا، همنشینی رو ترک نکن، رفت آمد تو خونهشون رو ترک نکن. خونه پدر مادر بیدینت برو، و با یک روش پسندیده با اونا رفتار کن. این واجب الهیه. ببینید چقدر زیباست واجب، چقدر زیباست. یه دستگاهی رو اروپایی ها اختراع کردن، یکی از دوستان ما براش اوورده بودن، کوچیک بود، اندازه کبریت بود، تو دستش بود. من بهش گفتم چیه؟ گفتیم با سه رنگ اعصاب، آرامش، اضطراب، دغدغه، نگرانی رو نشون میده. در حال به هم ریختن اعصاب قرمز قرمز میشه، در حال تو مرز عصبیت قرار گرفتن زرد میشه، در حال آرامش کامل سبز میشه. گفتم تو امتحان کردی کجا رنگ سبزش قویه؟ گفت وقتی دارم نماز میخونم، آخر نماز که میخوام سلام بدم دستم هم میذارم روش، میبینم که در آرامش کاملم. درستم هست. قرآن میگه وستعینوا بالصبر والصلاة، از نماز کمک بگیرین برای آرامش، برای تلطیف روح، برای گریه کردن، برای رقت قلب، برای تولید محبت. از نماز کمک بگیرین. این امر پروردگار. معلوم میشه نماز یه خزینه عظیم آرام بخشه. درستم از علا به ذکر الله تطمئن القلوب. ذکر خدا در اینجا یعنی نماز. نداره تو سوره جمعه فس او الا ذکر الله، نماز ذکر خداست. علا به ذکر الله تطمئن القلوب، بدانید که با یاد خدا، با نماز خدا شما آرامش درونی پیدا میکنید. خب واجب معنیش روشن شد. واجب غیر اکراهه، واجب غیر زور گرفتنه. به کسی میگیم نماز بخون میگه مگه زوره؟ نه زور نی، واجبه. دلیل بر این که زور نی اینه که میتونی نخون، میتونی این عمل الهی رو انجام ندی. دلیل بر اینه که زور نی، واجبه. یعنی کلید گنجینه سعادت دنیا و آخرت واجبات، همه کلید. یعنی آدم تا این کلیدا رو نندازه، انجام نده، در سعادت دنیا و آخرت محال بروی انسان باز بشه. خب امام شناسی واجبه، ما این واجب رو دانستیم. یعنی چی واجب؟ یعنی کلید در گنج سعادت دنیا و آخرت. حالا امامو از چه منابعی باید بشناس؟ به کی؟ قرآن. قرآن هم کلمه امام داره، هم ائمه. امامش در سوره بقره است، ائمهش در سوره انبیا. یکی از روایات، یک باب عظیم امام شناسی در کتاب شریف اصول کافی در جلد اوله. اصول کافی دو جلد، حدود 4000 روایت داره. ضعیف توش خیلی کمه، روایت قابل رد یه دونه توشه، بقیه روایات قوقای فکر اهل بیت پیغمبره. و معجزه عقل. من این کتابو 2 سال طول کشید 2 جلدشو ترجمه کردم، خیلی به اعتقاد و یقین من نسبت به ائمه طاهرین اضافه شد. یعنی دریای بی ساحل علم، فکر، عقل، ادب، اخلاق، خدمت عظیمی کلینی به جامعه انسانی کرده، نه فقط به جامعه شیعه. یه بخش از جلد اول اصول کافی امام شناسی مخصوصا، یه روایت از وجود مبارک حضرت رضا درباره امام شناسی نقل شده که حدود 3 صفحه هست، از عالی ترین و با ارزش ترین روایات ماست و منبع سومم زیارت هاست برای شناخت امام. و ما اگر در بین امامان هدایت که 124 هزار پیغمبر و 12 امامن فقط ابی عبدالله رو بشناسیم، با شناخت ایشون کل انبیا رو شناختیم و ائمه طاهرین قبل و بعد ابی عبدالله رو هم شناختیم، امام حسین حدش به شاهراه وصله و شخصیتیه که قدیما یه شعر میخوندن میگفتن چون که 100 آمد 90 هم پیش ماست. من وقتی 100 رو بگیرم خب 99 تای قبل از 100 هم گرفتم. شناخت ابی عبدالله یعنی شناخت همه انبیا و شناخت ائمه. 1. شناخت ابی عبدالله یعنی شناخت نبوت، نه انبیا، مقام نبوت. شناخت ابی عبدالله یعنی شناخت پروردگار مهربان عالم. ایشون مرکز دایره معرفته. خب حالا یه چند تا عنوان از شخصیت ایشون براتون بگم که اولین بار میشنوید. اینا رو من از این 3 منبع استفاده کردم: قرآن، روایات، زیارت‌ها. حضرت سید الشهدا انسان احسنه، نه حسن، انسان احسن. احسن یعنی چی؟ یعنی همون 100. حسن یعنی چی؟ یعنی از 100 به پایین. 40 تارم میگن حسن، 10 تارم میگن حسن، 8 تارم میگن حسن، 1 دونرم میگن حسن. اگه یه اخلاق خوب در من باشه میگن یکی از حسنات درش هست، 1 دونه. اما احسن یعنی اونی که تمام ارزش‌ها و کمالات رو به تمامه در وجود خودش طلوع داده. حالا قول خود حضرت بشنم، خیلی جالبه. حضرت می‌فرمایند، اینو همه نوشتن، سبقت العالمین الی معالی، من با تمام جهانیان برای رفتن به سوی کل ارزش‌ها مسابقه دادم و مسابقه رو بردم. من هیچ کی عقب نموندم، همه جلو افتادم. خب شما ممکنه بگین پیغمبر اسلام من جلوتر ابی عبدالله نیست. من به شما جواب میدم حسین علیه السلام منهای مقام نبوت خود پیغمبره. مگه نشنیدید فرمود حسینون منی و انا من حسین، لحمه لحمی و دمه دمی و روحه روحی. حسین از منه، من از حسینم، خونش، روحش، گوشتش منم و منم حسینم. بردم مسابقه رو، نه اینکه عقب نموندم. اصلا کسی جلوی من دیگه نتونست قرار بگیره. سبقت العالمین الی معالی به حسن خلیقتن. قدرت مسابقه من کمالات اخلاقی من بود، قدرت مسابقه من و علو همتن و قدرتی که به من داد مسابقه رو ببرم همت بالای من بود. انسان باید یه همت بسیار بالایی داشته باشه. ما یه عالمی داشتیم که تا حدود 20 سال پیش یکی از فرزندانش در خوزستان بود، از علمای بزرگ رده اول شیعه بود، حدود 100 سالش بود. ایشون تقریبا نوه نبیره اون عالم بود. اون عالم شیخ جعفر شوشتری متولد زمان فتح‌علی‌شاه قاجار بود، 250 سال پیش. خیلی زود هم به مرجعیت رسید، هم یه منبری فوق العاده شد، هم یه نویسنده متشخصی شد، هم خیلی مردم رو جلب کرده. هنوز مادرش زنده بود که این به تمام مقامات علمی و انسانی رسید. یه وقت خانوما به مادرش گفتن خوش به حالت، جعفر پسرت شده شیخ جعفر شوشتری، خیلی مهم شده. مادرش با ناراحتی گفت من از مقام و کمالات پسرم اصلا راضی نیستم. من اون وقتی که به این حامله بودم، اون وقت که شیرش می دادم، کارایی کردم که فکر می کردم پسر من هم وزن امام جعفر صادق می شه. تازه شده شیخ جعفر. همت این مادر رو ببینیم، همت. امام حسین میگه با همت بلندم و با زیبایی های اخلاقم از همه جهانیان مسابقه ارزش ها رو بردم. همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیدند. شما میدونید آیت الله العظمای حائری مؤسس حوزه علمیه قم با این برکات عظیمش کجایی بوده؟ مال یکی از دهاتای 60 کیلومتری یزد رفتم من اون دهو. پدرش میدونید چی کاری بوده؟ پدرش گوسفند فروش بی سواد، مثلا سواد نداشت، ولی آدم متدینی. همین یه دونه بچه هم داشت که اسمشو گذاشته بود عبدالکریم. ولی همت بلند این پسر کارشو به کجا رسوند. مرجع تقلید شد، بهترین مدرس فقه و اصول شد، قدرت معنویش در مقابل قدرت رضاخان وایستاد که دین به کل ریشه‌کن نشه. بیشتر مراجع تقلید ایران شاگردای او بودند، در درس او تربیت شدند. این همت بلند. ولی اگه همت بلندی نداشت کنار دست باباش وای میساد، یه چهار تا گوسفند میرفت میخرید و میفروخت و یه سودی میکرد یا یه ضرری میکرد، اسمی هم ازش تو دنیا نمیموند. این مقام دنیایش. مقام آخرتیش هم براتون بگم که خیلی مهمه. اگر رفتید قوم، بالا سر حرم حضرت معصومه سه چهار تا قبر بلندتر از زمینه. قبر وسط یا کنار قبر حاجی عبدالکریم حائری، ایشون وقتی از دنیا رفت، مرحوم آیت الله العظمای صدر که مرجع تقلید بعد خودش بود، یه شعر عربی برای وفات مرحوم آیت الله حائری ساخت. ما تو شعرامون در قدیم یه هنرمندی وجود داشت که محتشمم در این هنرمندی بسیار قوی بود و اون این بود که ماده تاریخ یه حادثه رو با شعر میگفتن. یه شعری میگفتن که یه نیم مصرعش به حروف ابجد میشد ماده تاریخ. مثلا آیت الله العظمی بروجردی سال 1390 قمری از دنیا رفت. یه نفر اومده یه ماده تاریخ برای فوت ایشون گفته ما عرفناک حق معرفتک، ما اونگونه که باید تو رو نشناختیم. این به حروف ابجد میشه 1390. آیت الله العظمای صدر، پدر این امام موسای صدر که در لیبی روبوده شد و به احتمال قوی او رو از بین بردن، یه شعر گفت. آخرین شعرش مطابق ماده تاریخ وفات مرحوم آیت الله حائری بود. لدل کریمه حل زیفن عبدوه، که هم کلمه کریم تو شعر هم عبد، عبدالکریم. لدل کریم حل زیفن عبدوه، معنی شعر اینه که عبدالکریم مهمان کریم شد. لدل کریم حل زیفن عبدو، این مطابق با سال وفات آیت الله العظمای حائریه. خب این شعر رو دادن به یه حجار، دور سنگ قبر نوشتن، سنگ رو آوردن رو قبر گذاشتن، حدودای چهلومش. آیت الله العظمای صدر میگه من بهشت و خواب دیدم مطابق طرح قرآن، و تو بهشت داشتم میگشتم رسیدم به یه قصر بی نظیری، درش باز بود. گفتم این که درش بازه، نگفتن کسی وارد نشه، باز بودن در یعنی عمومی وارد. گفت وارد شدم در یه سالونه که نمونه شو تو دنیا ندیده بودم، دیدم عاشق عبدالکریم حائری رو تخته، یه قدح شربت جلوشه کنس بوی شربت و اون شکل شربت تو دنیا نمونه نداشت. بهش گفتم تشنم آد شیخ، از این شربت بخورم؟ گفت نه، حق داری ولی حق قیامتیته، تو الان هنو تو دنیا داری زندگی میکنی، نمیتونی نعمت بهشت برزخی رو بخوری. گفتم آقا بعد مرگتون کارتون به کجا رسید؟ حالا من این شعر رو 40 روز بعد وفات حاج شیخ گفته بودم، 40 روز بود مرده بود. وقتی گفتم بعد مردنتون کارتون به کجا رسید، گفت لدل کریم حل زیفن عبدو، عبدالکریم مهمان خدای کریم شد، نه مقام آخرتیش. اگه پدر بی سواد، اگه پدر گوسفند فروش، چرا؟ همت عالی. شما جوونا میتونید همتتونو اصلا از حدود در بیارین، یه همت عالی پیدا بکنید، بشین یه مخترع قوی کم نظیر، بشید یه شاعر قوی کم نظیر، بشین یه نویسنده فوق العاده. همت میخواد. شل بودن، سوس بودن، تنبل بودن، همه رو اسلام رد کرده. یعنی ائمه ما فرمودن ما آدمای کسل، آدمای تنبل، آدمای کمکار، آدمای بدکار رو دوست نداریم. ما 75 میلیون باید با بالاترین همت، بهترین فکر، بهترین نیت و بهترین عمل باشیم. خب شناخت امام واجبه، یعنی با این معرفت شما یک کلیدی خدا بهتون میده که در همه گنجینه‌ها رو میتونید باز بکنید. سید الشهدا انسان احسنه، ایمانش ایمان احسنه، اخلاقش اخلاق احسنه، نیتش نیت احسنه، همتش همت احسنه، کارش هم کار احسنه. که میدونید نمونه کربلای ایشونو هیچ پیغمبر و امامی نداشته، بچه‌هاش هم بچه‌های احسنن، یکیشون زین العابدین، این فرزند احسن، علی اکبر فرزند احسن، 6 ماهه احسن علی اصغر، همه چیش احسن بود. حالا حرف اینه که این احسن بودن در همه چی رو ایشون از کجا به دست آوردن؟ به خواست خدا فردا شد. امسال محرم شروع شده با شب جمعه، امشب شب خداست و شب ابی عبدالله. امشب امام حسین انسان احسنه، ببینید این روایات که حالا من خلاصه همشو براتون میگم، در حق هیچ پیغمبر و امامی وارد نشده جز ایشون. روایات هم در مهمترین کتاب سالم صحیح ما کامل الزیاراته که هیچ فقیهی در شیعه رو این کتاب یک کلمه حرف هم نداره. من خیلی از روایات راجع به ابی عبدالله رو از این کتاب تو این 40 ساله منبرم گفتم. یه روایت اینه، که نمونه چند تا دیگه هم هست. اول غروب شب جمعه، یعنی پنجشنبه که آفتاب غروب میکنه و دیگه میخواد شب شروع بشه، خداوند خودش به 124,000 پیغمبر، به 11 امام، به فاطمه زهرا، به تمام ارواح مؤمنین و مؤمنات دستور میده امشب همه به سوی زمین حرکت کنید، برید حرم حسین من و او رو زیارت کنید. کنارشم تو همین کتاب 70,000 فرشته فرمان داده میشن اونام بیان حرم ابی عبدالله. البته این 70,000 فرشته طلوع صبح بر میگردن، دیگه تا قیامت نوبتشون نمیشه. چه زیارتی! الان که میان ارواح یا اونایی که الان تو دنیا چی میبینن؟ صحن، حرم، ظریف، پرده های قیمتی، چراغ های قیمتی، چیز دیگه ای که نمیبینن در کربلا، کاشیکاری قیمتی، گنبد و گلدسته طلا. اما یه زائر رو بهتون معرفی کنم، وقتی اومد زیارت حرم نبود، ظریح نبود، گنبد نبود، گلدسته نبود، فرش نبود، چراغ نبود، فقط بیابون بود و یه گودال. این زائر وقتی اومد چی رو زیارت کرد؟ یه بدنی که جای درستی نداشت. یه بدنی که به قول خودش جای یه بوسیدن نداشت. کسی چون من گل پرپر نبوسی، کسی گل را ز من بهتر نبوسی. کسی چون من گلش نشگوف در خوشبالتون که اول مهر و اول محرمتون رو دارید با گریه بر ابی عبدالله شروع میکنید. کسی چون من گلش نشگفت در خوب، کسی گل را به چشم تایر نبوسی. کسی غیر از من و دل اندر این دشت، هم به تنهای تن بی سایه نبوسی. بعزم بوس لب نهادم، هم به آن جایی که پیغمبر نبوسید حسین من. من چند سال می دیدم پیغمبر زیر گلوتو می بوسه، اما من امروز دارم گلوی بریدتو می اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد.